بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معمولا در بحث‌های گذشته از امور هشتگانه سخن به میان می‌آمد. اول بعد از تبیین محل نزاع بحث درباره اجماع می‌شد که این اجماع مدرکی است. بحث درباره قواعد عامه مکاسب محرمه نظیر روایت توحف العقول مورد بحث قرار می گرفت و گفته می شد به این که گرچه دلالت این روایت تا حدودی تام است ولی از جهت سند مرسل است، به اشکال سندی دارد. در بخش سوم از اون حدیث نبوی سخن به میون می آمد که ان الله سبحانه و تعالی اذا حرم شیئا حرم ثمنه. در بخش چهارم از آیه سوره نساء سخن به میون می آمد که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. در بخش پنجم از دلیل تلفیقی عقل و نقل سخن به میون می آمد که اگر داد و ستدی هست در برابر کالا یا کار ثمن یا اجرتی گرفته می شود، باید اون کالا یا کار دارای انتفاع محلل باشد و چیزی که انتفاع محلل ندارد لا شیء است. و عقل می گوید داد و ستد در قبال لا شیء باطل است و چیزی انسان نگرفت تا در قبال او ماری پردازد. اونگاه نوبت به نصوص خاصه می رسید، نصوص خاصه وارد در هر کدام از این مباحث گذشته، نظیر هیاکل عبادات یا ابزار قمار یا ابزار نوازندگی یا ظروف طلا و نقره یا دراهه مقشوشه و مانند آن. و امر هفتم و هشتم اون دو تا قاعده عام بود که حرمت اعانت بر اسم و وجوب دفع از منکر. این امور ثمانیه در بحث‌های گذشته به ترتیب یاد می‌شد. در مقام اجماعی در بعد از تبیین محل بحث اجماع در کار نیست، چون همونطوری که از مرحوم اسمم کاظم رضوان الله نقل شده است اقوال در مسئله به هشت رسیده است. هشت قول در مسئله است، از منع مطلق و از تجویز و ترخیص مطلق و از تفصیل‌های ششگانه که در اثنا یافت می‌شود. اگر هشت قول در مسئله است پس اجماعی در کار نیست. روایت توحف را مرحوم شیخ در اوائل امر تام نمی‌داند، بهش استشهاد نمی‌کند، گرچه در پایان بحث استدراک می‌کنند و او را مورد استدلال قرار می‌دهند. حدیث نبوی هم تام نیست، برای اینکه این سلاح محرم نیست، این نظیر خمر و خنزیر نیست. خدا این سلاح را که حرام نکرده، کار و بردش را در بعضی از موارد حرام کرده. این سلاح منفعت محلل دارد، منفعت محرم هم دارد و طرفین قصدش و منفعت محرمه نیست، علم به انتفاع محرم هم ندارد. فقط خریدار کافر است، ممکن است که گاهی از این سلاح علیه مسلمین استفاده کند. این شأنیت بهره برداری حرام را داراست. بنابراین اون مرسلی که از سنن بیهقی نقل شده است از پیغمبر صلی الله علیه وسلم که ان الله سبحانه و تعالی اذا حرم شیئا حرم ثمنه، شامل سلاح نخواهد بود، برخلاف اون کالاهای پنجگانه یعنی صنم، نرد و شطرنج، ابزار نوازندگی، ظروف طلا و نقره، درهای مغشوشه. در اون مباحث پنجگانه ممکن بود کسی از نبوی کمک بگیرد ولی شامل بحث کنون نخواهد شد. میموند نصوص خاصه. نصوص خاصه همین هست که مرحوم صاحب وسائل در باب هشتی از ابواب ما یکتسب به نقل کرد و تا حدود این روایات خونده شد، گرچه بعضی از زوایای این نصوص مونده است ولی غالب مطالبش گذشت. امر هفتم و هشتم میموند که اون جریان اعانت بر اسم و وجوب دفع از منکر است. در جریان اعانت بر اسم یا قصد شرط بود یا صدق عرفی، که بازگشت این دو مطلبم به یک چیز است، که اونجا که قصد باشد صدق عرفی خواهد بود. و چون فروشنده این کالا قصد ندارد که خریدار از این کالا علیه اسلام و مسلمین بهره برداری کند و علم هم ندارد که خریدار از این بهره حرام میبرد، فقط گمانش این است که در آینده ممکن است از او بهره حرام ببرد، نه قصد دارد و نه علم، بنابراین مصداق اعانت بر اسم نیست که امر هفتم باشد. و زمینه دفع منکرم حاصل نیست، برای اینکه نه از قصد خریدار با خبر است و نه آینده روشنی برای این سلاح پیش بینی می کند. بنابراین دلیلی ندارد که بر فروشنده دفع منکر واجب باشد، چون منکری در کار نیست. یه مطلبی به عنوان تو پرانتز، گرچه بحث این بحث مبسوطا گذشت ولی چون مورد سوال بعضی از آیون شد قبلا گذشت، تکرارم شد که فرق است بین دفع منکر، نهی از منکر و مانند آن، و بین تعذیر و حدود. در دفع منکر که در محدوده نفع نهی از منکر بحث می شود، مراحل فراوانی برای نهی از منکر هست. ابتدایی ترین مرحلهش همون انزجار قلبی است که انسان از یک کار حرام منزجر باشد. وقتی میبیند دیگری مبتلا به حرام است، نسبت به این کار منزجر باشد، نسبت به صاحب کار هم بی‌علاقه باشد و مانند آن. بعد از انزجار قلبی که در همه حالات باید باشد، امر زبانی است، امر معروف لسانن یا نهی از منکر لسانن، در حد امر نه در حد تعلیم و موعظه و ارشاد. چون تعلیم و موعظه و ارشاد بر انسان واجب است نسبت به جاهل. اگر کسی جاهل است، غافل است، ساهی است، ناسی است و مانند آن، که در هیچ یک از این موارد یاد شده جا برای نهی از منکر نیست. نهی از منکر این است که یک کسی عالمن آمدن دارد گناه میکند. اگر کسی نداند یا در شبهه باشد یا یادش رفته باشد یا غافل باشد، اینجا جای تذکر است، ارشاد است، موعظه است، تعلیم و تربیت است. خب پس محدود امر معروف نهی از منکر این است که کسی عالما آمدن دارد معصیت میکنه. در اینجا نباید او رو ارشاد کرد، برای اینکه خودش میداند این کار حرامه دیگه. در اینجا باید فرمان داد. خب پس اگر در اثر قصور یا تقصیر جاهل بود یا ناسی بود یا غافل بود یا ساهی بود، باید تعلیم داد، ارشاد کرد، موعظه کرد، تذکر داد تا متنبه بیدار بشود. هیچ کدام از این امور امر معروف و نهی از منکر نیست. امر معروف و نهی از منکر آن است که کسی بدون عذر عالما آمده دارد گناه. از این بعد جای فرمان است، انسان باید امر بکند. فرمان لسانی است. البته این فرمان را گاهی انسان موظف است به زبان نرم بگوید. قولوا له قولا لینا لعله یتذکر و یخشا. خب پس فرمان غیر از تعلیم، ارشاد، موعظه، تذکره است. اونا مرزاشون جداست. وقتی محدوده امر معروف و نهی از منکر مشخص شد، بعد از انزجار قلبی نوبت به امر میرسد، فرمان میرسد. حالا این فرمان رو گاهی به صورت تشر ذکر میکند، گاهی دوستانه ذکر میکند، ولی فرمان است. این فرمان بر همه لازم است. از فرمان گذشته جلوی منکر را باید با دست و کارهای یدی و اینها گرفت. اگر جلوی منکر را انسان با امر نتوانست بگیرد، با اقدامهای عملی باید بگیرد. اگر اون اقدامهای عملی محذوری ندارد که خب بر همگان واجب است، اگر نه با ضرب و قهر و جرح و امثال ذالک روبروست، از اون و بعد دیگه به عهده حکومت اسلامی است. خب اون محدوده حکومت اسلامی هم اگر کسی دارد خلاف میکند، آل من آمدن خلاف میکند، حکومت اسلامی از مرحله ضرب تا مسئله قتل در اختیار اوست. اما در صورتی که علی بینت من ربه باشد، یعنی بداند این شخص دارد فساد میکنه، قصد آتش سوزی جایی را دارد، قصد کشتن و ترور دارد و مانند اون، جلو او را باید بگیرد بلغ ما بلغ، از ضرب تا قتل. اینا به عهده حکومت اسلامی است، اونم علی بیعت من ربه بود باشه. و اگر مأمور یک کاری را کرد و اولیای دم شکایت کردند، به او گفت من به عنوان امر دفع منکر این کار کردم و در محکمه قضا نتواند ثابت بکند، قاضی ممکن است حکم الهی را از حد و تعذیر و قصاص در بار او اجرا کند. پس او هم باید علی بینت من ربه باشد. خب پس محدوده امر معروف و نهی از منکر این است که خواه اون بخشی که به مردم برمیگردد، خواه اون بخشی که به حکومت اسلامی برمیگردد، جلوی منکر را میخوام بگیرن، دفع کنن منکر را، ولو به ضرب ول جرح ول قتل. خب این همون فرمایش مرحوم محقق از سرمت شرایع و سایر آقایون. اما تعذیر و حدود و قصاص و امثال ذلک معنیش این است اگه کسی خلافی کرده، کسی را کشته، جای را تخریب کرده، آتش سوزی را انداخته، محارب فر ارض بود و مانند آن، اون را حکومت اسلامی دستگیر میکند. اگر معلوم شد که این کار را نکرده که رها میکند، اگر معلوم شد این کار را کرده و علا حجتین کرده، علا بینت من ربه کرده، بازم را رها میکند. اما اگر دیدن نه این کار را کرده و این کار جرم است و این جرم به این شخص که متهم است اسناد دارد و این متهم هم بدون بیانه، بدون حجت شرعی دست به چنین جرمی زده است، از اون به بعد حکومت اسلامی او را یا قصاص یا حد یا تعذیر بکند که چرا کردی. خب پس فرق جوهری دفع از منکر، نه دفع منکر با قصاص و حدود و تعذیرات این است. در بخشای ابتدایی که اصلا ضرب و جرحی نیست، فرمان است، این که خارج بحثه. در بخشای پایانی نهی از منکر و دفع منکر که ضرب است و جرح است و قتل، این بخشای پایانی، این به عهده حکومت شرعی است. حکومت شرعی دو بار دست به جرح و ضرب و قتل میزند. یک بار به عنوان پیشگیری که اگر کسی قصد فساد فی الارض دارد و هیچ راهی برای جلوگیری او نیست الا به ضرب اول جرح اول قتل، حکومت اسلامی این کارا رو میکند تا اون فساد فی الارض اتفاق نیفته، رخ ندهد. یکی این که اگر کسی غافلاً عن الحکومت در صورت پنهانی یه خلاف را انجام داد، یه کار را انجام داد، حکومت اسلامی او را دستگیر میکند. اگر کسی را حکومت اسلامی دستگیر کرد، دید این کار را او نکرد، او را رها میکند. یا این کار را او کرد ولی این کار جرم نیست، بازم او را رها میکند. ولی اگر دید این کار را کرد، این کار فی نفسه جرم است، یک، به او اسناد دارد، دو او هم حجت و بیانی در انجام چنین جرمی نداشت، سه از این به بعد یا قصاص است یا حد است یا تعزیر در باره او روا می دارد. می گوید چرا چنین جرمی را مرتکب شده ای؟ پس از چند جهت فرق جوهری بین دفع منکر و تعزیر و قصاص و حدود است. در دفع منکر اون ضرب و جرح و قصر را اعمال می کنند تا جرم واقع نشود. در قصاص و حد و تعزیر این ضرب و جرح و قصر را اعمال می کنند که چرا فلان جرم را کرده ای، فلان کس را کشته ای، فلان عمل حددار را مرتکب شده ای، فلون عمل تعزیردار را منتکب شده ای. این برای چندمین بار فرق بین دفع منکر و تعزیر و قصاص است که دیگه انشاءالله سوال نخواهد شد. این تموش. خب به هر تقدیر امر هشتم این است که جلوی منکر را باید گرفت. این حرف هایی بود که در مسائل خمسه پیشیم مرحوم شیخ رضوان الله علیه همون دب مجتهد پروریش و روش اجتهاد ارائه کردنش این است که گاهی نفی میکند گاهی اثبات میکند تا یک طلبه را مجتهد بپروراند. در تلیعه امر کاملا همه این امور هشتگانه را نفی میکند به استثنای روایات خاصه مسئله. اجماع که در کار نیست چون اقبال فراوانی در مسئله است. از تحف العقول نام نمیبرد، از سنن بیهقی نامی نمیبرد، از اکل مال باطل نام نمیبرد، از اون دلیل تلفیقی عقل و نقل نام نمیبرد، از اعانت بر اسم که قانون هفتم بود، از دفع منکر که قانون هشتم بود نام میبرد، به اینها را نفی میکند، میگه اینا مقام ها از این قبیل نیست، زیرا این ادله میگوید ولو فروشنده قصد نداشته باشد که خریدار از این کالا و سلا بهره حرام ببرد، ولو فروشنده نداند که خریدار میخواهد از او بهره محرم ببرد که به هیچ وجه مصداق اعانت بر اسم نیست، مصداق لزوم دفع منکر نیست، معذالک نصوص خاصه تحریم میکند. خب در بین این امور هشتگانه هفت امر را منتفی میدوند، اجماع را، روایت توحف را، اون سنن بیهقی را، اکل مال باطل را، دلیل تلفیقی را، اعانت بر اسم را، نهی از منکر را، این امور هفتگانه را نام نمیبرد، فقط از روایات خاصه نام به میان میآورد. لذا هم فرماد به این که ما این تحلیلی کردیم معلوم می شود که این حکم مخالف با اصول اولیه مکاسب است. چون مخالف است باید بر مورد نص اقتصار کرد، یه تعبد مخصوصی است که باید در مورد نص اقتصار بشود. چرا مخالف با اصول اولیه است؟ باید که الناس و مسلطون علا اموالهم از یک سو، اهل الله البی از سوی دیگر، اوف و بالعقود و سایر عمومات و مطلقاتی که داد و ستدها را تجویز می کند از سوی سوم، همه اینها می گوید به این که این گونه از خرید و فروش جایز است، برای اینکه نه فروشنده قصد دارد که خریدار بهره حرام ببرد، نه خریدار قصد فعلیش این است، نه فروشنده گذشته از اینکه قصد ندارد علمم ندارد. خب به چه دلیل اعانت بر اسم باشد؟ به چه دلیل دفع منکر باشد؟ چون هیچ کدام از اینها نیست، روایات باب هشت اینا رو منع میکند، میگه به اینکه چنین خرید و فروشی جایز نیست، نمیشود اسلحه را به کفار فروخت، پس میشه تعبد محض. وقتی تعبد محض شد مخالف با این اصول اولیه الناس مسلطون است، اهل الله البی است، اوفو بالعقود است، المؤمن دشروط هم مانند آن است، وقتی مخالف با این قواعد اولیه بود باید بر مورد نص اقتصار کرد، اکتفا کرد. مورد نصش هم سلاح تهاجمی است، نه تدافعی. سلاح تهاجمی را نباید فروخت. چرا سلاح تدافعی را نفروشیم؟ چرا سپر و زره و خود و امثال ذلک فروشش ممنوع باشه؟ این من خلاف قاعده است. در خلاف قاعده باید بر مورد نص اکتفا بشود. مورد نص هم سلاح تهاجمی است، مثل شمشیر و دشنه و امثال ذلک. دیگه سلاح تدافعی را که شامل نمی شود. اونگاه روایت محمد ابن قیس را به عنوان شاهد یاد میکنن که روایت محمد ابن قیس حدیث سوم باب هشتم از ابواب ما یک تصوبه بود که خوندیم، که محمد ابن قیس میگوید من از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردم، دو گروهن، هر دو باطلن و در نبردن، ما میتوانیم به اینها سلاح بفروشیم؟ حضرت همون سلاحه تدافعی را بفروشید، به هما ما یکون و هما الدر و الخفین و نهوازا. این شاهد جمع. تا اینجا را مرحوم شیخ با دید مثبت می نگرد. از این به بعد نگاهشون و عوض می شود و از منظر منفی نگاه می کنن و استدراک می کنن که خاصیت مکاسب همین اجتهاد پروری است. مثل اینکه یک میزه گردی است، یک مناظره است، یه عده اون طرف سخن میگوین، یه عده این طرف سخن میگوین، کسی در پایان جمع بندی میکند و همه این صحنه ها را خود مرحوم شیخ میسازد. ادله اون سمت را در کمال شهامت تبیین میکند، براهین این سمت را در کمال صلابت تبیین میکند، بعد جمع بندی میکند. حالا از این طرف حرف مخالف را دارد نقل بکنند. حقیقت حرف خودش است. راه پرورش اجتهاد مجتهد است. فما لکن ممکن ما از صحنه دیگر و از منظر دیگر بنگریم. بگیم به این که اینا مخالف اصول نیست. این روایاتی که وارد شده است موافق با قواعد عامه است. قواعد عامه ما همان است که در تحف العقول بیان شده. و این است که تقویت کفر، تقویت ضلال، تقویت باطل هم تکلیفاً حرام است، هم وضعاً اون داد و ستد باطل. تکلیفاً حرام است چون صریحاً نهی شده است، وضعاً هم باطل است برای اینکه در همون روایت توف آمده است که اخذ الاجره حرام است. اخذ الاجره حرام است یعنی این مال دیگه مال مجر نیست. اگر مال الاجاره را مجر دریافت کرد، این دریافت اجرت حرام است، اجاره حرام است، مال مال او نیست، حلال نیست. معلوم میشه اجاره باطله دیگه. اگر اجاره صحیح باشد، خب چرا مال الاجاره را مجر نگیرد؟ اگر چنونچه روایت توحف هر گونه تقویت باطل، تقویت کفر، تقویت ضلال را تحریم کرده، تکلیفاً ابطال کرده وضعاً، پس بنابراین این مطابق با همین اصلی است که از روح توف در می آید، مطابق با قاعده است. و نشانه این که روایات باب هشت مطابق با قواعد عامه است و هر روایت توحف هم یه امر تعبدی قراه را نیاورده، یه چیز عقل پسند، این همان است که سیدان استاد از اول روی این منظر دارد احادیث نگاه میکند. امام رضوان الله علیه دارد به این که این احادیث باب هشت مطلب جدیدی ندارد. اگر این روایات هم نبود، ما برابره اون چرا که این روایات برای ما آورده فتوا می دادیم. یعنی فتوای فقهای ما چیزی بود که اساره همین روایات است. این روایات یه حرف تازه‌ای برای ما نیاورده. فرموده سلاح فروش سلاح به کفار در حال جنگ حرام است. اگر نبود عقل ایره میفهمید. عقل میگفت دین اجازه نمیداد که انسان در راه تقویت کفر و باطل و زلال اقدام بکند. تکلیفا حرام است، بزن هم باطل. اون چرا که سیدن استاد امام رضوان الله با اون منظر این بحث را مینگرد، همان است که مرحوم شیخ در پایان کم کم به این سمت راهنمایی میکند، نه راهنمایی میشود. خب چون خود مرحوم شیخ خاصیت کتابش این است. مرحوم شیخ رضوان الله در بخش پایانی حالا با این منظر مبحث را بر محل گفتگو را و روایات باب را می نگرد. میاد به این که روایت توحف دارد که تقویت کفر و زلال و باطل تکلیفا حرام است و کاری که مایه تقویت کفر و زلال و باطل است وضعاً هم باطل، و فروش سلاح به کفار این بحر اثر را دارد. چون این چنین است، فرقی بین سلاح تهاجمی و سلاح تدافعی نیست. برای اینکه چه شما زره بفروشید چه تیر بفروشید، هر دو باعث تقویت مرکز کفر است، لشکر کفر است. و روایت محمد ابن قیس رو با توجیه کرد، چنگه توجیه میکنن، و روایات هند و حضرمی رو هم شاهد یاد میکنن. میفرمان به این که شما در روایت اول باب 8 که روایت ابوبکر حضرمی بود، اونجا خود این شخص سراج است، این سراج ها را و این زین و برگ های مرکب ها را می فروشد. او که دیگه شمشیر فروش نیست، او سرج فروش است، نه شمشیر فروش. او زین و برگ فروش است. همین شخص وقتی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند که کسی است که کالای تجاریش از حجاز به شام سروج است و ادوات سروج، زین و برگ است و قطعات یدکی این زین و برگ. حضرت فرمود در حال صلح عیب ندارد، در حال جنگ جایز نیست. خب اینا سلاح تدافعیه دیگه. از سروج به خفین و در و امثال زاله میشه تعدی کرد، چون فرقی نمی کند، اینا هم سلاح تدافعی است. فرمود فاذا کانت المباینه حرم علیکم ان تحملوا الیهم السروج و سلاح، چه سلاح تدافعی چه سلاح تهاجمی. این برابر با همون روایت توحف العقول در میاد. چه این که روایت هند هم همین است. روایت هند سراج که روایت دو باب 8 بود، این است که به امام باقر سلام الله علیه عرض کرد اینی کنتو احمل السلاح را اهل شام فعبی اهومن هم. البته اون دیگه سلاح دارد، شاید سلاح منصرف باشد به سلاح تهاجمی، چون خصوص سروج و امثال زالک درش نیست. و تعلیلی که درش هست روایت توحف را تأیید می کند. فرق روایت اول و دوم آن است که روایت اول خودش جریان سروج را، این زینه ها را یاد می کند که سلاح تدافعی در جبهه جنگ. روایت دوم تعلیل شامل تدافعی و تهاجمی می شود، گرچه از سلاح تدافعی نام نبرده. برای این که فرمود اگر شما در حال عادی بخواهید به اینها سلاح بفروشید محذوری ندارد، اما فاذا کانت الحرب بیننا فلا تحملوا فمن حمل الى عدونا سلاحا یستعینون بهی علینا فهو مشرک. اگر کسی به دشمنان ما سلاح بفروشد که علیه ما بهره برداری کنند، این کار باطل است. خب همونطوری که سلاح تهاجمی مورد بهره برداری دشمن است، سلاح تدافعی هم این چه این است دیگر. این استعانت که شامل تدافع و تهاجم هر دو می شود. اگر شما به اینها زره بفروشی که تیر ما اثر نکنه، اونا تیرشو اثر میکنه، ما تیرمون بی اثر است. سپر بفروشید، خود بفروشید، خفین بفروشید، خب این استعانت است دیگر. بله، سلاحی که یستعینون بهی، معلوم میشه اسلحه جنگ اهم از تدافعی است و تهاجمی. حالا این همه این سلاح ها آفند است، یعنی پدافند رو سلاح جنگ نمیگن. خب پدافندی که شهر رو حفظ میکند دیگه، ضد اون حمله است. این پدافند ها که نمیگذارن اونها بمباران بکنن و منطقه را حفظ میکنن، این سلاح دیگه. بنابراین این فقط مشکلش اینه که اونا نیا. خب زیره هم همینطور است. بنابراین این تعلیلی که در زیل آمده شامل سلاح تهاجمی و سلاح دفاعی خواهد بود. میمونه مسئله روایت محمد ابن قیس. مرحوم شیخ این روایت محمد ابن قیس را حمل میکند بر جایی که این هر دو گروه محقون الدم، معصوم الدم، مسون الدم، بالاخره دو گروهی هستند که با دولت اسلامی پیمان بستند و خونشون از در اسلام محفوظ است. در چنین شرایطی ما حق نداریم به اونها سلاح تهاجمی بفروشیم، فقط سلاح تدافعی میفروشیم به هر دو گروه. وگرنه اگر اینا محقون و دم نباشن، مهدور و دم باشن، خون اونها هدر است، خب چرا ما چه دایی داریم میکی به اینا سلاح بفروشیم؟ پس روایت محمد ابن قیس را هم میکنن بر جایی که طرفین هر دو گروه اینا محقون و دمن. اونگاه در پایان میرسد، وقتی این بحث تمام شد، فرمی که حالا حکم تکلیفی و وضعی هر دو استفاده می شود یا نه. ولی سیدنا استاد امام رضوان لری از اول نگاهش به این مسئله همون نگاهی بود که محصولش همین است که گاهی فروختن سلاح، چه تدافعی چه تهاجمی، با کفار واجب است، نه حرام. اونجایی که اینها دارن مرز خودشون حفظ میکنن، از محرومین و مستضعفین دفاع میکنن، از حوزه اسلامی هم رو روابطی که بر اساس زندگی مسالمت آمیز بنا شد با دولت اسلامی داشته باشد دفاع میکنن، در چنین شرایطی واجب است. که روایت دوم همین باب این رو میفهمونه که امام صادق سلام، امام باقر سلام الله علیه به هند سراج فرمود به این که الان چون با ان الله یدفع بهم عدونا و عدوکم، یعنی روم، شما اینها رو به امویان بفروشید، به مروانیان بفروشید، گرچه اینا مخالف ما هستن، ولی فعلا در یه حکومت زندگی میکنیم، با هم زندگی میکنیم، اینا از ما و از ظاهر اسلام دارن دفاع میکنن، به اینا میشه برو. خب گاه اینجوره، گاهی حرام است، گاهی هم مباح. بنابراین این روایات باب پیام جدیدی ندارد که اگر اینها نبود عقل اینها رو نمی فهمید. نیازی هم به روایت توحف نیست تا کسی بگوید اینا مشکل سندی دارن. خود عقل میگوید تقویت باطل حرام است، یک، و چون این کار را شارع مقدس امضا کرده است، این بی بهره است. وقتی بهره و منفعت او را شارع حد کرده است، پس این کار فایده ای ندارد، یا این کالا فایده ای ندارد. وقتی فایده نداشت گرفتن مال در مقابل او اکل مال باطل است، هم آیه شاملش میشه و هم اون دلیل تلفیقی عقلی. در بعضی از نصوص دارد که امام سلام الله علیه از راوی سوال میکند به این که وقتی کارها تقسیم میشه، این افعال و اعمال تقسیم میشه، سرقت تو کدوم بخش است؟ آیا تو بخش حق است یا تو بخش باطل؟ عرض میکند تو بخش باطل. فبود اگه تو بخش باطل است، پس فلا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. معلوم میشود که این آیه همونطوری که اسباب باطل را میگیرد، کارهایی که سببیت ندارد ولی باطل است اون را میگیرد. این هم که مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه اصرار دارن که لا تأکلوا فقط ناظر به اسباب است، این سخن ناسباب است. سرقت را هم میگیرد، برای در روی سرقت سبب نیست. ربا بین اغلا یه سببیتی دارد برای داد و ستد، قبل از اسلام بود، بعد از اسلام است، بین مسلمین هست، بین غیر مسلمین هست. ربا را یه داد و ستد میدونن. بانک ها هم نظمشون بر همین روال بود، حالا در نظام اسلامی به صورت مضاربه در آمده. وگرنه ربا یه سبب رایج اقتصادی بود قبل الاسلام و بعد الاسلام، بین المسلمین و بین غیر المسلمین. همه این عناصر چهارگانه زیر مجموعه کسب ربوی بود. اگر شارع مقدس گفت ربا، یعنی این سبب رو امضا نکرد. اما سرقت که پیش همه، قبل الاسلام، بعد الاسلام، بین المسلمین، بین غیر المسلمین، جز سبب نیست، یه کار باطلی است، جز اسباب کسب نیست. نه، غرض آن است که یعنی انسان از هر راهی، به وسیله هر راهی، نه این سبب شرعی یا سبب عقلی، به وسیله سرقت انسان مال در بیاره حرامه، به وسیله قمار در بیاره حرامه، به وسیله رشوه مال در بیاره حرامه. حالا این تقسیمی که حضرت فرمود اگر چون چه از شما سوال بکنن که سرقت داخله در کدوم قسمت، شما چه خواهید گفت؟ عرض کرد که سرقت در بخش داخل باطل داخل است. فرمود خب پس لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اگر درباره رشوه، درباره بند و بست های بازی سیاسی و مانندان بود، اونم همین بود دیگه. اینا هیچ کدوم اسبابی نیستن که این با، یعنی وسیله. اشیاء باطل که چیز نیست، یا خود اشیاء باطل که محور کسب نیست. بالاخره یا میفروشن میشه بی، یا بازی میکنن میشه کار، یه کار باطلی است. نه، وسیله عرفی یعنی اگر شارع مقدس گفت با وسیله سرقت، با سرقت اگر چیزی رو گرفتی حرام است، این با چه بایه؟ همین سبب چه سببی است؟ سبب شرعی است؟ نه، سبب عرفی است؟ نه. خیلی خوب، به این معناست بله، بابای سببیت. اگه معنای سببیت سرقت رو هم میگیره، چرا؟ برای اینکه شما بخواید چی؟ به وسیله فروش این، با بیع این چوب صنعتی میخواد مال در بیاره، این کار باطل است، این مثل سرقته. ایشون خیال کرده که ما میگیم با چوب مال در بیار، نه، با بیع چوب، با اجاره چوب. بیع چوب باطله دیگه. بله، بیع این چوب، بیع اون دراهم مغشوش، بیع اون طلا و نقره برای ساختن ظروف خاص، این کارها سبب مال در آوردن، این سببها رو امضا نکرده، مثل سرقت. غرض آن است که تجارت باطل است، تجارت باطل است. با تجارت باشد، این تجارت با شارع امضا بکند دیگه. اگر منظورشون از سببیت مطلق وسیله است که سرقت هم سبب است، رشوه هم سبب است، خرید و فروش این اشیاء پنجگانه هم سبب است، کسی بخواهد با فروش چوبای صنعتی برای نرد و شطرنج ارتزاق بکند، تکلیفا حرام، وضعا باطل. این هم سرقت دیگه. خب بنابراین اگر چنون شه، غرض آن است که اون دیدی که سیدن استاد دارد این است که از همون اول مسئله را در یه فضای باز سیاسی میند، یک نگاه کود بهش نمی کند طوری که مرحوم شیخ اول، شاید چون این بحثایی که مرحوم شیخ کردند و نوشتم در گفتار و رفتار و نوشتار و مجموعه نظرات ایشون و شاگردان ایشون به این صورت شد که بعد مثلا در ذیل استدراک کردن. اول شاید نظرشون این بود که سلاح فروشی به کفار نظیر عذر فروشی است، لذا ایره تعبد میدونن، اون تعبد میدونن، همون طوری که او رو مطلق و مقید رو با سه طایفه روایات داشتن، مطلقا جایز است، مطلقا ممنوع است، یه طایفه ثالثی شاهد جمع بود، اینجا هم داشتن با همون روال پیش میرفتن که فروش سلاح به کفار نظیر کود فروشیه. کود اگر نجس العین باشد که حرام است، اگر طاهر العین باشد حلال است، و اون روایات مطلقه را باید بر این تفصیل داد. اینجا هم فهمودن اگر در حال جنگ باشد حرام است، در حال صلح باشد حلال است، اون دو طایفه مطلق را به وسیله طایفه ثالثه که تفصیل میدهد شاهد جمع پیدا کردن و جمع کردن. از همون اول با دید تعبد نگاه کردن، ولی سیدن استاد از همون اول باید دید سیاسی نگاه میکند، میگد اگر این روایات نبود با همجور فتوا میدادیم. این خیلی فرق است. قبل از این استدراک اخیر مرحوم شیخ، این روای بحث ها را مرحوم شیخ همون طوری حل کردن که روایات کود و عذر را حل کردن. لذا میگن این خلاف اصل است، خلاف قاعده است، تعبد محض است، بر برده نسب باید اکتفا بشود. شون میگن هیچ کدام از اینا بر خلاف اصل نیست، همش بر خلاف موافق قاعده است. اونگاه اعانت بر اسم دوباره احیا می شود، دفع منکرم دوباره احیا می شود. بعضی از امور است که شما علم می خواهید، بعضی از امور است که پایین تر از علم طمأنینه طلب می کنید، بعضی از این امور است احتمالش کافی است. در مسئله دفع از منکر مگر همه جا علم لازم است؟ شما اگر احتمال بدی این ترقی که الان این بچه دارد میخرد در فرونجا میخواد منفجر کند، خب همین احتمال منجز است. اگر این احتمال ضعیف است، قدرت و اهمیت اون محتمل این احتمال را تقویت میکند. حالا اگر یه دارو فروشی میدوند این داروی سمی را این احتمال میدهد که این بچه قصد انتحار دارد، 10% احتمال میدهد، 5% احتمال میده. اگر این احتمال را در حد پفک نمکی میداد که کسی نمیگفت این کار حرامی، که این را در بار این ترقه 5% کافی است برای حرام بودن این معامله، به بطلان این معامله. باید دید که محتمل چیست، نه احتمال چقدره. حالا آدم میدوند به این که 5% احتمال میدهد که اگر این بنزین رو بگیرد فلونجا آتش سوزی راه میدازد، همین کافیست برای حرمت خرید و فروش تکلیفا بطلان او وضعه. در بعضی از امور است که اهمیت محتمل به این احتمال ضعیف توان میدهد، این 5% را میکند 80%، میکند 90%. ایشون میفرمان این مسئله جریان سلاح فروشی را با کود فروشی قطع نکنی، یا با خمر فروشی قطع نکنید. حتی در جریان انگور فروشی برای خمر سازی، اگه کسی 5% احتمال میدهد که فلان شخص با این انگور خمر درست میکند، خب این تکلیفا حلال است، وضعاً هم با صحیح حلال است، تکلیفا هم جایز. اما اگر 5% احتمال میدهد که با این ترقه میخواد جا آتش سوزی کنه، با این بنزین میخواد جا آتش سوزی کنه، این ضعف احتمال با قدرت محتمل ترمیم میشود. این احتمال 5% کار احتمال 80% میکند. لدل اغلا، این دیگه اختصاصی به حوزه اسلامی ندارد. قبل اسلام بود، بعد اسلام است، بین المسلمین است، بین غیر مسلمین است. یه امر خطیر، اهمیت محتمل به محدوده احتمال سرایت میکند و احتمال را تقویت میکند. آثار اغلایی برو بار است. بنابراین لازم نیست که انسان علم داشته باشد یا طمأنینه داشته باشد که از این اسلحه در جنگ علیه مسلمین کار بهره بگیرد. همین که احتمال بدهد، در این گونه از موارد احتمال بشه منجز. خب یه وقتی یکیسی از منظر باز نگاه میکند و نتیجهش همین در میاد. والحمدلله.